مشروعیت مفهومی است که در ادوار انتخاباتی در ایران مرتب به آن ارجاع داده می شود. ولی آیا فهم واضحی از مشروعیت و حداقلی از توافق بر سر آن وجود دارد تا این حد از ارجاع به آن را موجه سازد؟ سلام. در فلسفه سیاسی مفهوم مشروعیت قدمت زیادی دارد، اما با شکلگیری دولت‌های ملی در اروپاست که برای توضیح چگونگی رابطه شهروند و حاکم بیش از پیش به آن استناد می‌شود. به نظر فیلسوفی چون تامس هابز انگلیسی، همین که حاکم امنیت را برای حفظ جان شهروند برقرار می‌کند کافی است تا اطاعت از او را مشروع سازد. اما فیلسوف‌های بعدی چون جان لاک و ژان ژاک روسو این را کافی نمی‌دانند و مشروعیت را به توافق گره می‌زنند، توافقی که مبنای یک قرارداد نانوشته برای حفظ حقوق شهروند در ازای اعطای مشروعیت به حاکم است. اما بحث بر سر مشروعیت در صده‌های بعد زیر و بم بیشتری می‌یابد و قطب‌های فکری متفاوتی بر سر آن شکل می‌گیرد، تا آنجا که ده‌ها عنوان معتبر فقط در سال‌های اخیر در زبان انگلیسی به مناقشه در مورد مفهوم مشروعیت و عناصر و منابع آن اختصاص یافته. در فضای سیاسی ایران هم چه در سمت حاکمیت و چه در سمت مخالفان روی مفهوم مشروعیت سرمایه‌گذاری زیادی می‌شود، به ویژه در ایام انتخاباتی. با این تفاوت که چه جمهوری اسلامی چه مخالفان مشروعیت سیاسی را مفهومی ساده و بدیهی می‌پندارند، حالان که پرسش‌های اساسی در این مورد کماکان برجاست. مثلا آیا مشروعیت برای توصیف نظام‌های سیاسی به کار می‌رود یا برای فهم اون سنجه‌هایی که باید داشته باشند؟ آیا مشروعیت به کارآمدی است یا به اقبال عمومی؟ آیا اقبال یا استقبال عمومی به سازوکار یک نظام باید باشد یا به محصول آن سازوکار؟ مثلا اگر سازوکار یک نظام سیاسی به انتخاب دونالد ترامپ بیانجامد، آیا اون نظام مشروعیت خود را از دست می‌دهد؟ جمشید فاروقی، دانش آموخته فلسفه و تاریخ اروپا، پایان‌نامه خود را در مورد دگردیسی در مفهوم مشروعیت در فلسفه سیاسی نوشته. یحیی آیت اللهی پژوهشگر فلسفه سیاسی است و تحقیق آکادمیک خود را بر ادموند برک، فیلسوف محافظه‌کار بریتانیایی قرن 18 متمرکز کرده. خیلی خوش آمدید آقای فاروقی. تلاش برای ترسیم تبار و تحول مفهوم مشروعیت در چند دقیقه خب خیلی کار شاقیه، ولی سعی خودتون رو میتونید بکنید.
سلام دارم خدمت شما آقای کریمی، آقای آیت‌اللهی و همینطور بینندگان محترمتون. ابتدا اجازه بدین یه نکته رو اشاره بکنم که فکر میکنم مد نظر هر سه ما اینجا باشه، که این مفهوم مشروعیت ربطی به شرع و شریعت نداره. بله. این معادل لجیتیمیسی هست و لجیتیمیسی و لگالیتی توی انگلیسی و زبانهای معادل اروپاییشون از ریشه لاتینی لکس ساخته میشن که به معنای قانونه. این در ترجمهش در زبان عربی با شرع و شریعت ترجمه شده، ولی ما اگه از مشروعیت صحبت میکنیم اشارمون به شرع و شریعت نیست. معادل بهتری برای واژه مشروعیت، یعنی برای برگردان واژه لجیتیمیسی نداریم. مشروعیت همجور که تو با قدم خودتونم اشاره کردین، به هر حال یک مفهومیه که در یونان باستان، مثلا شما وقتی سیاست ارسطو رو میخونید میبینید که از واژه مشروع و نامشروع استفاده میکنه برای دستبندی حکومت ها. به باور او مثلا حکومت سلطنتی یا ارزم بزرگتون حکومت اریستوکراسی، دموکراسی، اینا انواع حکومت های مشروع هستن. از اون طرف حکومت اوباش، اولیگارشی و حکومت های استبدادی رو در شمار حکومت های در واقع نامشروع میگذره. ما از اون زمان تا امروز که نشستیم و در ارتباط با واژه و مفهوم مشروعیت صحبت میکنیم شاهد یک سرگردانی عجیب به ویژه نزد روشنفکران و متفکران فارسی زبان هستیم. اینی که شما اشاره کردید در سطح بین المللی هم بر سر مفهوم مشروعیت مناقشه هست به یک سو، از سوی دیگر ما متاسفانه معنای مفهوم مشروعیت رو پیش فرض قرار دادیم که گویا بدیهی است و همگان میدانند. اشاره کردید به توماس هابز و جان لاک و جان جاک روسو، ما میتونیم حتی این رو امتداد بدیم، مثلا در فلسفه اخلاق کانت در صلح ابدی، کانت در واقع مبانی دیگری برای مشروعیت میشماره که از منظر اخلاقی بهش نگاه میکنه. اما اگر بخوایم یک پرش بزرگ داشته باشیم برسیم به ماکس وبر، چون ماکس وبر یگانه کسیه که از منظر جامعه شناسانه مفهوم مشروعیت رو تعریف کرده
در قرن بیستم.
در قرن بیستم در کتاب اقتصاد و جامعه که یک رساله اصلی ماکس وبر هست در این زمینه، ایشون میاد انواع حکومت های مشروع رو برمیشماره بر بستر مشروعیت،
یعنی توصیف میکنه،
توصیف میکنه و میگه که اصلا مشروعیت به چند نوع هست. مثلا مشروعیتی که او برمیشماره میگه ما یک مشروعیت سنتی داریم، یک مشروعیت کاریسماتیک داریم و یک مشروعیت مدرن عقلایی داریم. مشروعیت سنتی رو هم به چند دسته تقسیم میکنه، یعنی مشروعیت سلطنتی بخشی از این مشروعیت سنتی است که ماکس وبر میگه، ولی پیوند خونی رو هم از قلم نمیدازه، کما اینکه مثلا ما در مواردی مثل حکومت های ایلاتی یک نوع پیوند بین ایل مردان و یعنی ساکنان یک ایل و ایل خانان و ایل بیک هاشون وجود داشته و این بهشون مشروعیت میداده. این تفکر با انتقادهای زیادی هم روبرو میشه و تکمیل میشه در ادامه خودش. مثلا بخوام من بگم کارل یواخیم فریدریش بحثی که مطرح میکنه در ارتباط با مشروعیت، میگه که ما مشروعیت رو باید این گونه دستبندی کنیم، چون وقتی ما میگیم کاریسماتیک، کاریسماتیک میتونه سنتی باشه میتونه غیر سنتی باشه، ما نمونه های سنتی باور به مشروعیت کاریسماتیک رو داریم. اون میاد میگه ما سه دسته مشروعیت میشناسیم: مشروعیت شخصی، مشروعیت ایدئولوژیک و مشروعیت مدرن. یعنی سه دسته میکنه. مشروعیت مدرن رو مشروعیت ساختاری میگیره، مثلا کشورهای دموکراتیک اروپایی که شما میرین پای صندوق انتخابات رای میدین، حالا میتونیم بعدا به این بحث رو تدقیق بکنیم. مشروعیت شخصی رو هم مشروعیت کاریسماتیک میگیره، هم مشروعیت سلطنتی میگیره، همون پیوند خونی که در واقع ماکس وبر اشاره میکرده. در حکومت‌های ایدئولوژیک بیشتر جنبه توتالیتری پیدا میکنه. مثلا ما نمونه‌هاشو بخوایم بگیریم، نمونه فاشیسم یکی از نمونه های مشروعیت ایدئولوژیک که کارل یواخیم فریدریش روش انگوش میگذاره، یا اینکه کمونیسم در اتحاد شوروی. و من نمونه سومش رو، اگه نمونه زیادتری داره ولی من میخوام یک نمونهش هم بگم، جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت توتالیتری.
این مثال ها رو این فیلسوف سیاسی قرن بیستم برمیشماره، نشون میده که داره توصیف میکنه، مثل ماکس وبر. یه دستبندی خیلی مهم در بحث مشروعیت همینه دیگه. یه تعداد نورمتیف برخورد میکنن، هنجاری، یعنی میگن یک نظام سیاسی باید این سنجه ها رو داشته باشه، این شاخص ها رو داشته باشه. یه تعداد توصیفی جامعه شناسانه، مثل همین دو مثالی که شما بردید. شما خودتون متمایل به کدوم هستید؟ چون در فضای سیاسی ایران بیشتر همین نگاه هنجاری رایج، یعنی مدام ارجاع داده میشه به اینکه این نظام مشروعیت نداره، به دلیل اینکه این خصایص رو نداره، این سنجه ها رو ازش گذر نمیکنه.
ببینید، ما پیش از جواب دادن به این پرسش باید بگیم اصلا مشروعیت چی است. هنوز من تعریف خود مشروعیت رو از زاویه دید خودم ندادم. ببینید، مشروعیت در ذات خودش باوره. یعنی اگر از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، حتی اونهایی که هنجارهایی رو برای مشروعیت برمی‌شمارن، سنجه‌هایی رو قائل میشن، مبانی رو اعلام میکنن، مثلا چه میدونم مشارکت سیاسی مردم، یا نمیدونم توافق بر سر تنظیم رابطه قدرت، هر کدوم از این کسا هم، این افراد هم در مجموع دست آخر میرسن به این که این باور مردم یک کشور هست نسبت به حاکمیت آن کشور بله. که تولید مشروعیت میکنه. یعنی اگر من بخوام یک مثال بزنم که بگم دقیقا مشروعیت از چه جنسیه که روشن‌تر بشه بحثمون، راینهارد بندیکس خود مشروعیت رو با سیستم بانکی مقایسه میکنه.
بله.
میگه اگر که مثلا شما پولتون رو به عنوان سپرده از یه بانکی میگذارین، در وله نخست باورتون اینه که این بانک سپرده شما رو با امانتداری تمام نگه میداره و قولهایی که راجع به اون سپرده به شما داده رو اجرا میکنه. خب اگر ما بخوایم اینو برگردونیم باز به بحث جامعه شناسانه خودمون، مشروعیت روی کرده جامعه است نسبت به صاحبان قدرت، باوره. حالا این باور میتونه از آسمون نمیاد، یک مبانی از مشروعیت الهی داریم، حالا لازم شد راجع به مشروعیت الهی هم صحبت میکنیم، ولی مشروعیتی که مبانی که براش برشمرده میشه، این مبانی میبایست اون باور و اون اعتماد رو نزد مردم ایجاد بکنه.
بله. در چه مبانی بیشتر راجع به این میشه توضیح بدید در ادامه؟ شما راجع به مشروعیت چی میتونید بگید، بخصوص با ارجاع به فیلسوف بریتانیایی ادموند برک که پیش از انقلاب فرانسه شاهد بود انقلاب شکوهمند، به اصطلاح شکوهمند بریتانیا رو، که بدون خشونت بود، ولی در این حال کتاب اصلیش رو، تأملاتی بر انقلاب فرانسه رو، بعد از مشاهده انقلاب فرانسه و نتایج اون نوشت.
درسته. با سلام به شما جناب کریم، جناب فاروق و بینندگان محترم. قبل از اینکه به برک بپردازم، خیلی خلاصه و کوتاه یک به اصطلاح دستبندی انجام بدم.
بله.
مشروعیت گاهی برمیگرده به مشروعیت کابینه، چیزی که ما بهش میگیم کابینه، و من ترجمه میکنم گاورمنت رو به حکومت. در واقع اینا نهادهای زیرینا زیرین هستن توی دستگاه سیاسی. و یه وقت برمیگرده به مشروعیت دولت، که در واقع من اینو جای استیت میذارم، من اینا رو میگم نهادهای زبرین. آها. نهادهای بالایی، نهادهای پایین.
آره. در ادبیات سیاسی ایران البته دولت به کابینه
اون تو جا افتاده،
یعنی برعکس، ولی شما به هر حال نهادهای زبری و نهادهایی که پاسخگو هستن به این نهاد زبری اینجوری دستبندی
میکنی. بله بله. بسیار. مشروعیت دولت، مجلس، در واقع دولت منظورم کابینه است، اینها خب چون رابطه مستقیم دارن با سیاست و رتق و فتق امور کشور، این کاملا رابطهشون مستقیم و دایرکت با در واقع رای دهندگان، با مردم، با کسایی که در واقع تحت یک حکومتی دارن زندگی میکنن. مشروعیت نهادهای زبرین و بالایی از این جنس نیست و در هر نظامی هم این نهادها یا وجود ندارن یا شکلشون عوض شده، ولی مشروعیت اینها کمابیش غیر مستقیمه یا از اساس به شکل دیگه، مثل شکل وراثت. در واقع این مشروعیت مستقیم از مردم به شکل ادواری نمیاد. این یک میثاقیه که در واقع به ارث رسیده از نیاکان بر اساس رویه های حقوقی کهنسال. این یک نکته. نکته بعدم اینه که مشروعیت گاهی مشروعیت بهش میگن پرفورمنس لژیتیمیسی، مشروعیت متدیک، روشی، مشروعیت فرایندی، مشروعیت دموکراتیک، که در واقع این پروسس لژیتیمیسی هست. پرفورمنس لژیتیمیسی مشروعیت کارکردیه، اینکه آیا این حکومت،
این سازوکار چیه.
بله بله. این حکومت میتونه در واقع این کشور رو به سامان بچرخونه یا نه. این پرفورمنس لژیتیمیسی مشروعیت کارکردیه و پروسس لژیتیمیسی همین مشروعیت دموکراتیک، خیلی ساده که بگم.
بله. مشروعیتی که به سازوکار به سیستم اطلاق.
دقیقاً در واقع همون آیا این نظام دموکراتیک هست یا نه.
نظام‌های دموکراتیک در واقع خودشون رو نظام‌هایی میدونن که سازوکارشون مشروعه. حالا از دل این سازوکار، از دل مثلا انتخابات چی در بیاد، این دیگه بله
بله بله. یا اینکه مثلا نمایندگانی که انتخاب میشن موفق بودن یا نه، اینا همه میچرخه به سمت بله. مشروعیت کارکردی یا پرفورمنس لژیتیمیسی. یک باوری که وجود داره متاسفانه، و این باور خب یه مقدار برمیگرده به اون دوگمای دموکراتیک که خودش ربطی به دموکراسی نداره، میتونه به دموکراسی ضربه بزنه، اونم اینه که وقتی که شما مشروعیت متدیک یا دموکراتیک رو بنیاد بنهید، اتوماتیک خود به خود شما به پرفورمنس لژیتیمیسی، مشروعیت کارکردی هم میرسید. حکومت‌های دموکراتیک حتما موفق خواهد بود، حتما سعادت به همراه خواهند آورد. مشکل اینه که اگر این اتفاق نیفته، اون موقع مشروعیت کارکردی به جهت این که تأمین نشده به شدت ضربه میزنه به مشروعیت دموکراتیک، در واقع اونو هم از بین خواهد برد. از اون سمت اگر مشروعیت کارکردی خیلی خیلی بخواد فربه بشه، در واقع اونهایی که دارن کشور رو میچرخونن میگن خب ما که در واقع نیازهای اولیه مردم رو تامین کردیم، بله. اونها میتونن آرام آرام مشروط دموکراتیک رو برونن به گوشه رینگ،
بله، یه نخبه، یک طبقه نخبه شکل بگیره، بگه که من که دارم کارم انجام میدم، بگه
بله، در واقع بالانس، بله. و تعادل بین این دوتا مهمترین نکته ایه که، بله. میشه طرح کرد. راجع به برک و در واقع انقلاب فرانسه و اون دوران و اینکه در واقع موضع من اینه که وراثت میتونه به عنوان مشروعیت طرح بشه و این رخ داده در تاریخ جهانی و با به نحو البته قیاس ناپذیری با نمونه بریتانیا ولی همچنین در تاریخ ایران، اینه که در اون دوره خب یه اتفاقی تو اروپا افتاده بود که همه رو شوکه کرده بود و فقط هم این نبود که پادشاه خلع شده بود، یک خشونت هایی داشت رخ میداد به نام مردم، به نام توده، به نام مقدس مردم و
هم لویی هم ماری آنتوانت رو گردن زدن،
بله بله، اول با تحقیر در خیابان های اروپا چرخوندن و بعد گردن زدن و تمام اینها رو برک در واقع تحلیل میکنه. مثلا سکوت مردم فرانسه رو راجع به تحقیر ماری آنتوانت تعبیر میکنه به اینکه سنت در واقع چی والداری، در واقع سنت شاه سواری اروپا از دست رفته، وگرنه هیچ کس نباید اجازه میداد به خاطر احترام به خودش، ملتش و نیاکانش که این اتفاق بیفته. مسئله این بود که یک دوران تازه‌ای داشت شروع میشد و این دوران تازه کرانه‌هاش ناپیدا بود و اتفاقهایی که داشت میافتاد به نظر میومد که، و همینطور هم شد، به نظر میومد که اروپا داره به یک ریل دیگه میره. خب برک و امثال برک اصلا نمیخواستن که این ویروس، حالا ویروس تعبیر تمثیلیه، در واقع این موج به انگلستان هم بیاد. تو اون دوره کسایی که مثلا خطابه ایراد میکردن، مثلا ریچارد پرایس، The Revolution Society، مثلا انجمن انقلاب، که این انجمن اصلا برای در واقع گرامی داشته انقلاب شکوهمند Glorious Revolution 1688 تأسیس شده بود، تمام اینها شروع کردن به تفسیر در واقع فرانسوی از تاریخ بریتانیا،
بله.
و اینجا برک میسته و با ارجاع به اسناد حقوقی، با ارجاع به رویه بزرگان سیاست و حقوق بریتانیا، میگه که این انقلاب شکوهمندی که ما داشتیم کاملا خلاف این مسیری که الان داره طی میشه
در فرانسه طی میشه،
بله. در واقع خب خیلی ها میگن خب انگلستان هم پادشاهش رو گردن زد، انگلستان پادشاهو گردن زد، جیمز اول رو گردن زد، چارلز اول رو گردن زد، ولی مسئله اینه که حتی سلسله سلطنتی رو تغییر ندادن. در واقع چارلز اول هم واقعا ترابل میکر بود، واقعا آدم دردسرسازی بود، 13 سال مملکت رو بدون پارلمان رو تعطیل کرد و باعث جنگ های مذهبی شد.
برای اینکه بیننده یه مقدار اون بستر زمانی اون بافتا رو بفهمه، در میانه قرن 17 کرامول و همفکرانش اومدن شاه رو برانداختن، گردن زدن و بحث بر سر قدرت پارلمان بود،
بله.
که پارلمان تصمیم گیر است ولی شاه نمیپذیرفت، رو گردن زدن. اما در ادوار بعدی چند دهه بعد همین حکومت کرامول و همدستانش یا همفکرانش باید بگیم برانداخته شد و شاه دیگری به قدرت رسید،
بله، فرزند همین چارلز اول،
بله. شما گفتید که سلسله عوض نشد، ویلیام آرنج از هلند اومد و
ویلیام آرنج
به یک معناس، بله، بله. انتقال، منظورم اینه که انتقال پرتنشی بود،
بله، دیگه. پادشاهی مشترک ویلیام و مری برمیگرده به انقلاب شکوهمند که 1688، بله. اتفاقی، بله. که برای چارلز اول افتاد تقریبا میشه گفت اوایل اون سده هست، بله. اوایل سده 1620،
بله. از این توضیح بافتار که بگذاریم، شما معتقد هستید که برک اومد گفت که کاری که در انگلیس کردیم کار درستی بوده، یعنی ما اومدیم یک انقلاب شکوهمندی کردیم بدون این که مثل فرانسه خشونت و تمام اون چیزایی که میشه گفت به اسقاط یک نظام انجامید رو شاهد باشیم، درسته؟
بله بله.
گفتید موافق برک هستید خودتون، به چه معنا؟
به این معنا که در دوران کنونی خب هم به تبع انقلاب فرانسه، هم به جهت مد جهانی،
بله.
هم به جهت اتفاقی تو خود کشور ما افتاد، به حیثیات مختلف مسئله دفاع از سلطنت، به خاطر خب در واقع تعارضات خیلی خیلی کهنه و یک جوری فرسایشی که توی ایران هست، این خیلی بدنام شده، دفاع از سلطنت به عنوان اینکه مثلا دفاع از استبداد، دفاع از وراثت، دفاع از مثلا
در واقع بر مبنای وراثت شما دارید دفاع میکنید.
بله بله، در واقع سلطنت موروثی چیزیه که در واقع مسئله اینه، شما اگر نسب و انتخاب رو در جای خودش قرار بدید، در واقع این کارکرد خودش رو داره. اون جایی که اینا از جایگاه خودشون خارج شدن، همواره مصیبت به بار اومده.
بذارید برای اینکه خود من هم دقیق بفهمم، شما معتقد هستید اون نهاد زبری، خودتون زبری گفتید، اون باید از طریق موروثی با انتصاب انجام بشه، اما نهادهای زیرین این که کابینه است، این میتونه انتخابی باشه، و فکر میکنید این مشروعیت فراهم میاره؟
بله بله، خیلی کوتاه، این بیش از همه خیلی کوتاه بگم، برمیگرده به نگاه فلسفه محافظه‌کاری که پشت این وراثت ایستاده به مسئله قرارداد اجتماعی، که برخلاف روسو اینو صرفا کانترکچوال یا قراردادگرایانه بهش نگاه نمی کنه. قرارداد اجتماعی صرفا یک برگه نیست، صرفا یک سند نیست. تو خود بریتانیا ما در واقع کودیفاید کانستیتوشن نداریم، وجود تقویمی و تاریخدار نداره. این برمیگرده به میراث تاریخی نیاکان، رویه های حقوقی و در واقع آزادی رو ما یک بار تحصیل میکنیم. اون گذشتگان ما هم که تحصیل کردن با خون دل تحصیل کردن، ولی بعد شما این آزادی رو به ارث میبرید. اون موقع شما تعهد تاریخی دارید که این رو انتقال بدید به نسل بعدی.
بله، ارجاع شما به رأی ادموند برک که میگه که نهاد سلطنتی بر اساس وراثت این یک سنته و به این دلیل باید پاسش داشت، چون خیلی سنتگرا بود دیگه.
بله بله،
من میخوام ببینم در این اینکه در اون حیطه نظری و تئوریک باقی میمونیم، جواب شما چیه به اون چه که آقای آیت الله میگن که مشروعیت رو در واقع با ارجاع به آراء ادموند برک بیشتر مشروعیت سنتی مینامن و این سنت وراثت که مبنای سلطنت قرار میگیره رو ایشون فکر میکنن مشروعیتی که کماکان در جهان امروز میتونه مفید واقع باشه؟
ابتدا راجع به ادموند برک، ببینید ادموند برک خیلی چیزها رو دید، خیلی چیزها رو ندید. در نقد انقلاب فرانسه خشونت ژاکوبن ها رو دید، اما پروسه ملت سازی رو توی فرانسه ندید. انگلستان خب یک نگاه محافظه‌کارانه راجع به این قضیه گرفت و ادموند برک اون مسائل رو مطرح کرد، اما موضوع بر سر دفاع از خشونت انقلاب نیست، بلکه موضوع بر سر دستاورد اون انقلاب بود که اون انقلاب اولین کاری که کرد دموکراسی و ملت رو، ملت به معنای مدرن کلمه رو، انقلاب فرانسه ایجاد میکنه. ما پیش از اون ساکنانی رو داریم که از حقوق خودشون یا مطلع نیستن یا بسیار فاصله دارن از کسب اون حقوق. این رو انقلاب فرانسه ایجاد میکنه، یعنی ما دستاوردهای انقلاب فرانسه رو نمیبایست نادیده بگیریم. در ارتباط با مسئله اینکه آیا سنت وراثت میتونه مشروعیت ایجاد بکنه یا نه، اولا که ما در ارتباط با تاریخ ایران صحبت میکنیم، در 2500 سال حکومت پادشاهی در ایران بیش از هر جای دیگر دنیا شاید این ادعا بزرگ باشه، ما با شاهد گسست هستیم. یعنی مرتب گسست ها اومدن، اینجوری نیست که وراثت اومده از یک جایی از کوروش هخامنشی آغاز شده، همینجوری فرزندان و فرزندانش اومدن تا رسیدن به حکومت امروز، حکومت در واقع محمد رضا شاه. این گونه نبوده. اتفاقا حکومت پهلوی خودش برخواسته از یک گسست بزرگ در تاریخ معاصر ایرانه، یعنی برای اولین بار یک حکومتی در ایران سر کار اومد بعد از قرنها که ریشه ایلاتی نداشت. ما پیش از حکومت پهلوی حکومت هامون عموما ایلاتی بودن، حداقل بعد از ساسانی
دودمان های ایلاتی بود.
دقیقا.
بذارید پس همین دو نکته رو با آیت الله در میان بگذارم. یکی در مورد انقلاب فرانسه، ادموند برک میدونیم که در واقع بیشتر تحت تاثیر انقلاب فرانسه اومده نظریه خودش رو تدوین کرده، و در اون زمان انقلاب فرانسه آثار میشه گفت فوریش مشهود بود، اما در قرن 19 و در قرن 20 خیلی هم اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تا حد زیادی تحت تاثیر انقلاب فرانسه میدونن. و جالب این که ادموند برک اساسا حقوق بشر رو یک مفهوم انتزاعی میدونه و میگه که سیستم‌های سیاسی و روال سیاسی رو نمیشه اصلا گره زد به حقوق بشر. در مورد ایران هم ایشون میگن که ما شاهد گسست بیشتر هستیم تا استمراری که نظام موروثی باید فراهم بیاره. و بازم اگر به ادمون برگ ارجاع بدیم، ادمون برگ به این دلیل روی نظام موروثی مانور میده، میگه که مایی استمراره. شاید در کشورهایی چون انگلستان، در فرانسه تا قبل از انقلاب فرانسه چنین بوده، ولی در ایران ما شاهد این نیستیم.
خب نکات زیادی مطرح شد. من البته با جناب فاروقی موافق نیستم که پروژه ملت سازی صرفا با انقلاب فرانسه رخ داد. البته انقلاب فرانسه نقش داشت، نقش انکارناپذیری داشت، ولی این کانستیتوشنال موومنتس ها یا جنبش های مشروطه گرایانه اروپا این وسط انکار میشه. من موافق نیستم که مردم بریتانیا در قرن 17 نمیدونستن حقوقشون چیه، چون شما مثلا دادخواست حقوق دارید، دکلریشن اف رایتس 1689، حتی چند صد قبل‌تر از اون منشور کبیر دارید، مگنا کارتا، و این یک روند بطی در واقع یک روند کندی بود، ولی اون هزینه های گزاف رو به همراه نداشت و مردم بریتانیا هم ملت شدن در نهایت. ولی خب در یک روندی که میشه گفت یک روند طبیعی بود، یک روندی بود که در واقع پا جای پای گذشتگانشون میذاشتن، ولی اگر گذشتگان جای سست قدم برداشته بودن، اینا سعی میکردن با کمترین انحراف معیار یک ایستنگاه در واقع محکمتری پیدا کنن، ولی از مجموع اون در واقع دستاوردهایی که به ارث برده بودن به کل عدول نکنن. درباره حقوق بشر، خب اگه شما با نگاه امروزی به برک نگاه کنید، واقعا قابل دفاع به نظر نمیاد، ولی اینطور نیست. در واقع برک و فیلسوفان محافظه‌کار بسیاریشون، اینها اول از هر چیز قائلان هستن به این natural theory of right، در واقع نظریه قانون طبیعی که گاهی به حقوق طبیعی یکی گرفته میشه، ولی خب لزوما یکی نیست. مثلا برک قائل هست به قانون طبیعی، ولی حقوق انسان رو در واقع از پوزیتیو لوز، از حقوق موضوعه، که همین برمیگرده به سنت حقوقی گذشتگان، برمیگرده به بیشترین عبارتی که این رو میرسونه آزادی های موروثیه، اینکه شما وراثت رو در سلطنت حقی از حقوق خودتون میدونید، نه چیزی که بر گرده شما گذاشته شده. در واقع نشان پاسداشت آزادی های شماست، نه نشان بندگی شما. در واقع بخشی از منفعت ملت و ملی هست، بخشی از منافع ملی هست، نه مثلا چیزی که باعث بحران بشه، باعث شکایت باشه. درباره این که گسست بوده، من کاملا با جناب فاروقی موافقم، فقط هم البته اینجا باید اشاره کنیم که فقط هم به ایران منحصر نیست، کما که شما خودتون گفتید در دوره فترت بریتانیا ما چند دهه جمهوری داشتیم و این باز یه رستوریشن و یک بازگشتی به سلطنت داشت، چون مردم بریتانیا اینطور تصمیم گرفتن. در فرانسه کاملا برعکس بود، یه دوره کوتاهی بازگشت به سلطنت داشتیم، دوباره در واقع در نهایت این کشور جمهوری شد.
معتقد هستید در ایران هم به رغم این گسست‌ها در نهایت اون نهاد باز یافته شده؟
بله، به خاطر تأخیر تاریخی و فرهنگی ما قیاس ناپذیر گسست‌های ما با گسست‌های اونها. ولی اینجا باز بحثی مقدار فلسفی میشه. مهمترین نگرانی فلسفه محافظه‌کاری well-being، سعادت و بهروزی انسانه. برای همینه که برک میگه که خیلی وحشتناکه حکومتی باشه که ضد آرزوها و خواستهای یک ملتی بیاد رفتار کنه، ولی وحشتناکتر از اون مردمی هستند که چیز رو برای خودشون آرزو کنن که تحریزی های دشمنانه بدترین خصم اون ملت ممکنه در مخیلش بگنجه. بنابراین مسئله اینه که خب ما میتونیم طرحی نو در اندازیم، بشر این اراده رو داره. فلسفه محافظه کاری میگه آیا شما این حق رو دارید؟ من فقط یک اشاره خیلی کوتاه کنم، خمینی اومد تو بهشت زهرا گفتش که پدران ما حالا یک تصمیمی گرفتن 50 سال پیش، چرا ما باید اینو، برای چی برای ما تصمیم گرفتن؟ و خیلی ها از تمام جبهه های سیاسی اینو تایید میکنن. اتفاقا فلسفه محافظه کاری میگه پدران ما کار درستی کردن، پدران ما خونه دل خوردن، امثال فروغی در یک دورانی که روحانیت هنوز یک نیمبند یه سلطه‌ای داشت، اینا تونستن با کمترین در واقع درگیری قانون سکولار رو به تصویب برسونن. آیا ما حق داشتیم در واقع اون میثاق و اون آزادی های موروثی و اون حقوق تثبیت شده رو یک جا ببازیم به خاطر اینکه میخوام تجربه کنیم تو تاریخ؟
آقای فاروقی،
ما در انقلاب فرانسه ابتدا ملت رو داشتیم که دولت خودش رو ساخت، در حالی که مثلا در انگلستان یا خیلی دیرتر مثلا بیسمارک در خود آلمان دولت رو ابتدا مدرن کرد، همین کاری که در زمان شاه اتفاق افتاد. در مورد پرسشی که شما میکنید، ببینید اگر ما بپذیریم که مشروعیت یک باوره، اگر این رو اساس قرار بدیم اون موقع چه منبعش مشروعیت کارکردی باشه یا مشروعیت کاریزماتیک باشه یا مشروعیت ایدئولوژیک باشه یک باوره و این باور وقتی که خارج از فضای تاریخ قرار بگیره چون وقتی که من بیام به عنوان مثال بر اساس صحبت ادمون برگ برای مشروعیت یک سنت قدیمی قائل بشم یعنی عملا من این مفهوم سیاسی که باور یک نسل از اون نسل جدا کردم و برای اون یک اعتبار فرا تاریخی قائل شدم و چنین چیزی از باور من به باور من بهش مبنای ایدئولوژیک میده.
یعنی منظور شما این است که اگر ما این باور رو گره بزنیم به اون چه که در گذشته در پدران یک نسل بوده عملا حق تعیین سرنوشت رو از خود این نسل گرفتیم؟
یکیش اونه و مستقل از اون میگم باور ایدئولوژیک به خاطر اینکه اگر باور باور یک نسل و باور یک نسل یعنی چی؟ بذارین اینجوری ما تعریف بکنیم. ما میگیم حکومت، شما از حکومت هم استفاده کردین، اشاره کردین به حکومت. حکومت چیست واقعیت؟ حکومت رو وقتی هانا آرنت رو نگاه میکنیم میگه که قدرت سیاسی نهادینه شده است. اگه مفهوم فلسفی بخوایم براش بگذاریم، لئونارد بایندر که جامعه شناس هم عصر خود هانا آرنت هست میگه الگوی قدرت سیاسی نهادینه شده است. یعنی یک الگوی قدرته که این میاد نهادینه میشه و اون حکومت رو میسازه. برای مردم حکومت چیست؟ برای مردم حکومت اقدامات یک حکومته.
اقداماتی که تمایل شما بیشتر به مفهوم کارکردی مشروعیتی، یعنی ببینن چه
از همیشه باورها یه بخشش کارکرده. یه وقتی مثلا ما در ارتباط با مثلا کاریزمای رهبران کاریزماتیک خب یه باوره، یا در ارتباط با ایدئولوژی یه سری ایدئولوژی ها قایتگرایانه هستن مثل فاشیسم، مثل کمونیسم. یک سری ایدئولوژی ها به گذشته ابدی ارجاع میدن، یعنی این همین صحبتی که الان داریم میکنیم راجع به سنت سلطنت، این یک گذشته ابدی است، یک گذشته ابدی که میسازیم. در واقع ارجایی که محمد رضا شاه از سال 1350 به بعد کرد برای جشنهای 2500 ساله، نمیدونم تقویم ایران رو تغییر داد، اینها دقیقاً ارجاع به اون گذشته ابدی است.
بذارید پس من همین رو تبدیل به سوال بکنم از آقای آیت الله. آیا مشروعیت با استناد به آراء ادمون برگ در زمان حال حاضر تبدیل به نوعی سیاست نوستالژیک نمیشه؟ یعنی ما بخصوص در پرتو انقلاب‌های خونین مثل انقلاب فرانسه، انقلاب ایران بگیم که اون چیزی مشروعیت داشت که پیش از این گسست خونین وجود داشت و بعد بیایم مبنای تئوریک هم براش بسازیم.
قبل از اینکه به این صحبت شما بپردازم، برای اینکه یادم نره چون بحث انتقال سلسله توی پایان دوره قاجار شد، چون که گفتم با گسستایی که جناب فاروقی مطرح میکنن من موافقم و چون که یک زمانی من جایی نوشتم در نشریه فریدون گفتم که شاه ایران، آخرین شاه ایران در واقع شاه فقید، این مثل یک در واقع کسی بود که یک چینی شکسته رو میخواست بند بزنه. در واقع گسست های متعددی و این سلسله واپسین به ارث برده بود و میخواست یک پیوستار در واقع که ادامه داشته و ادامه خواهد داشت، یک پیوستار آبرومند، یک پیوستار معناداری رو به ایران و جهانیان عرضه کنه. ولی مسئله توی اون، حالا فارغ از اون تفاوت سلسله های سلطنتی قاجار پهلوی، مسئله اینه که حتی مورخانی که مخالف پهلوی ها بودن هم اینو اذعان دارن که انتقال، اون انتقال اولین در واقع ترانزیشن قدرت در تاریخ معاصر ایرانی که هم قانونی بود و هم مسالمت آمیز بود. یعنی کشتار نشد و به هر حال از طریق نهادهای قانونی این انتقال در واقع
انتقال
این
امتیاز رو
نمیشه، بله نمیشه نتیجه گرفت. راجع به فلسفه محافظه‌گاری، مهمترین تفاوت فلسفه محافظه‌گاری اتفاقا با رمانتیک ها و با رمانتیسیز اینه که فلسفه محافظه‌گاری یک فلسفه سیاسیه. فلسفه محافظه‌کاری نگاهش به سیاست اول از همه اینه که علم سیاست در واقع علم پسایند حکمرانی، علم تجربی حکمرانی
به کارآمدی نگاه میکنه.
بله بله، در واقع شما نمیتونید یک مبناهای خیلی انتزاعی برای سیاست در نظر بگیرید، بنابراین نگاهش کاملا تجربی و کاملا سیاست اندیشان است. اونجایی که رمانتیک بشه واقعا میره توی جبهه در واقع رمانتیسیسم و رمانتیکا و از حالت فلسفه محافظه‌کارانه خروج میکنه و البته یه مرز باریکی بین اینها هست.
بله.
یه مرز باریکی بین اینها هست. من احساس میکنم مثلا در دوران پهلوی کمابیش ما هر دو رو داشتیم، در واقع هم یک نگاه احساسگرایانه بود به گذشته و هم در این حال یک ویژنی بود، یک بینش سیاسی وجود داشت. یک بینش سیاسی وجود داشت که در هیئت برنامه‌های سیاسی، در هیئت برنامه‌های فرهنگی، حالا البته تا چقدر موفق بود میشه بحث کرد، ولی صرفا رمانتیک نبود، صرفا احساسگرایانه نبود. بله، در واقع یک سری از سرآمدان مملکت در واقع یک نگاهی برای آینده ایران داشتن،
در اون زمان نبود،
در اون مسیر میروند.
در اون زمان نبود. فروغی عملگرا بود که اومد تدابیری اندیشید که در زمانی که انگلیس و روسیه داشتن برنامه های خودشون دنبال میکردن، انتقال سلطنت رو از رضا شاه به محمد رضا شاه تدبیر ببینه. خب اما در حال حاضر این نوستالژیک نیست، چون خیلی زمانی دیگریه دیگه. ما نزدیک به 70-80 سال از اون زمان گذر کردیم.
حالا صرفا چون که زمان تقویمی در واقع سپری شده به معنی نوستالژیک بودن لزوما نیست و من احساس میکنم که اگه ما همین در دوران معاصر، کمان که مقالات آکادمیک در این زمین نوشته شده، بیلان پادشاهی های همین مشروطه معاصر به نظر میاد که نه تنها کمتر از جمهوری های حالا آبرومند غربی و معاصر نیست، بلکه خب در خیلی جهات بیشتره، یعنی کارنامه‌شون بهتره. و یک نکته‌ای که هست که نگرانی فلسفه محافظه‌کاری هم هست اینه که برک میگه که دموکراسی، منظورش دموکراسی که تو فرانسه داره رخ میده، میگه ترسناک‌ترین چیز the idea of fabrication، در واقع این که ما بیایم یک حکومت برای خودمون برگزینیم. میگه این چیزی که ما رو
از البته من بسازیم،
بله بسازیم، جعل
کنیم، بله
در واقع بنا کنیم، منظورش اینه.
برای اینکه از نوآوری میترسه دیگه.
بله
ادمون برک
قطعاً مخالف اینوویشن و این اینوویشن رو در واقع بخشی از اون خودخواهی فردگرایانه میدونه. اینکه شما خودتون از زنجیره گذشتگان و آیندگانی که شما نسبت بهشون تعهد دارید جدا میکنید.
اگر کارنامه دولت پهلوی رو، یعنی سلسله پهلوی رو بخوای بسنجیم، کارنامه بس عظیمیه. یعنی دستاوردهایی که ایران در اون دوره داشت انقدر بارزه که به نظر من بلاحت میخواد تردید ورزیدن نسبت به این قضیه. اما همونطور که خودتونم اشاره کردین، حکومت پهلوی یک جامعه عقب افتاده، یک سرزمین به شدت عقب افتاده رو به ارث برد و سعی کرد از طریق سیاست‌های مختلفی که دنبال کرد این رو به یک جامعه مدرن تبدیل بکنه. اینجا ما شاهد یک سری بحران ها بودیم. ببینید سیاست ایرانیزاسیونی که محمود افشار در پیش گرفت، یا مثلا کسانی مثل تیمورتاش یا داور، کارهایی که اون زمان اینها انجام دادند، تا زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، انقلاب ارتجایی اسلامی، چون انقلاب براش بعضیا بار مثبت قائلن، من میگم انقلاب میتونه کاملا ارتجایی باشه، نمونهش انقلاب خود ما. تا زمان سال 57 اگه بخوایم در نظر بگیریم، بحران مشروعیتی که در ایران به وجود اومد، این رو هم من به نظرم نمیشه راجبش تردید داشت، این رو از هجوم یا حضور گسترده مردم در آستانه انقلاب میشه دید. یعنی در اون زمان میشه گفت که به هر دلیلی، حالا این دلیل بر حق بود یا نه، حکومت پهلوی با بحران مشروعیت سرکار داشت. یه چیزی رو من اینجا توضیح بدم، ثبات سیاسی یک دولت، یک حکومت بر دو رکن استواره، یکی مشروعیت، یکی کارآمدیه. واسه همینم مشروعیت کارآمدی یا کارکردی که امروز راجع بهش صحبت کردیم برخواسته از اون کارآمدی اون حکومت یک اونجا داره در واقع حکمرانی میکنه. اگر ما از اینجا حرکت بکنیم، دولت پهلوی در اوج کارآمدی و کارایی خودش سرنگون میشه، از نظر ارتش، از نظر در واقع سیستم امنیتی، از نظر پلیس، از نظر
چرا به این ترتیب؟
به خاطر اینکه بحران مشروعیتی که به وجود اومد در
چرا این بحران به وجود اومد؟
حالا بحران مشروعیت همیشه بحران ثانوی است. اگر ما بخوایم بحران مشروعیت رو تعریف کنیم، اینجوری نیست که مردم یه باوری دارن و بعداً باورشون رو از دست میدن، بلکه این باور به دلایلی از دست میره. چند تا بحران داشتیم.
بله.
یکی بحران هویت بود. ایران یک کشور در واقع سرشار از اقلیت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و دینی مذهبی است. سیاست ایرانیزاسیون تلاش کرد که این اقوام رو، اقلیت‌های قومی زبانی رو، تبدیل بکنه به ملت فارس.
بله، دیگری
ما بحران مشارکت داشتیم. حکومت پهلوی دولت مدرن رو ایجاد کرد ولی الگوی قدرت رو مدرن نکرد، یعنی اینکه زمینه رو واسه مشارکت مردم فراهم نکرد. بحران دیگری که داشتیم بحران همپیوندی هست، یعنی شما می نگاه میکنین یکی از مشکلاتی که حکومت پهلوی باش روبرو شد این بود که مدرنیزاسیونی که انجام داد، خب ما مثلا از حاشیه‌نشینان شهری صحبت میکنیم، اما فقط حاشیه‌نشینان شهری نبودند، دولت حتی نتوانست، دولت پهلوی نتوانست نیروهای روشنفکری که همراهش بودند، شما سرنوشت تیمورتاش، سرنوشت داور، سرنوشت کسانی که در واقع همراهی کرده بودند
در مقامات بعدی، دولت مردای دیگه هم معتقد هستند. بله، بسیار خوب. آیا اونچه که شما نظام وراثتی مینامید مستعد نامشروع شدن نیست به دلیل اینکه ممکنه راه رو باز بگذاره برای اینکه این مقام اول که شما در رأس نهاد زبردستی تعریفش کردید میتونه به راحتی قدرت خودش رو تسری بده به حیطه‌های مختلف و تبدیل به در واقع سلطان مطلقه بشه؟
اگر ایدئولوژی های پوپولیستی و توده‌گرا بیان وسط، خب صد البته این ساختارها رو کنار میزنن، چنان که نمونه های خیلی تراژیکش تو خاورمیانه رخ داده.
نه، در خود کنه این شیوه یا نظامی که شما توصیف میکنید چنین چیزی نیست. بذارید برای اینکه راجع به ایران صحبت میکنیم من ارجاع بدم به وضعیت ایران. خیلی از دولت مردهای روشنبین ایرانی در دهه 40 و دهه 50 از شاه بریدن، ناامید شدن. الان تو مصاحبه هاشون میبینیم کسانی چون علی خانی، اینها معماران نه تنها اقتصاد بلکه اجتماع ایران بودن. این فرد در رأس نهاد زبردست اومد خودش رو نه تنها حاکم بلکه اصلا مغز متفکر نامید. توی یادداشت‌های مختلف از جمله یادداشت علم می‌بینیم که از جلسات خارج می‌شد محمد رضا شاه، می‌گفت که این اقتصاددان‌ها اینا نمی‌فهمن، اینا یعنی خودش رو نه تنها در جایگاهی یک فرد در نهاد زبردستی بلکه همدان همه کاری کل این سلطنت. این تبدیل به بحران مشروعیت میشه، برای اینکه این پایگاه‌های پایین رو نه فقط توده مردم بلکه تکنوکرات‌های خودش رو هم از دست میده. استعداد این چنینی در نهاد وراثتی هست که چنین بشه، به خصوص در جامعه چون ایران.
شما ببینید وراثت در ساختار مشروطه سلطنتی کاملا سازنده است، کاملا پیشبرنده است، تعادل ایجاد میکنه، به سامان میکنه، در واقع بخش های دیگه پیکر سیاسی و مجموعه به ظاهر متضاد ولی در واقع متکثر قانون اساسی و اینها رو به هم پیوند میده. ولی شما وقتی که میاد پمپاژ میکنید ایده های دموکراسی خواهانه رو در خطه های دیگه که اون تاریخ و تجربه های تاریخی به اصطلاح باختر زمین رو نداشتن یا غرب رو، اون موقع این کد های کالچورال کد یا در واقع اون فلسفه محافظه‌کاری همینو میگه، میگه شما انسان‌ها رو نمیتونید تغییر بدید، هیچ نهادی نمیتونه انسان‌ها رو تغییر بده. انسان‌هایی که هر اقتداری از اونها نشأت میگیره. خب. طبیعت و سرشت بشری به شکل دیگه‌ای خودش رو پیش خواهد بود، چون که ما اینجا تو خاورمیانه جمهوری‌های موروثی داریم. اصلا وراثت بخش از نظام سلطنت، اصلا ربطی به جمهوری نداره.
و در پرتو این نظر ادونبرگ شما میاد انقلاب ایران رو تفسیر می‌کنید، یعنی میگید که اون سیستم نامشروع نشد، مشروعیت خودش رو از دست نداد، بلکه به قول شما کدهای فرهنگی خارج از اون خطه وارد شد و سیستم رو به هم ریخت.
خب اگر به مشروعیت نگاه هنجارگرانه داشته باشید، به نظر من اون نظام مشروع بود و در اوج مشروعیت و مقولتش با هم فرو افتاد. ولی اگر نگاه توصیفی داشته باشید، من باز نمیگم اکثریت مردم نامشروع دونستن در واقع سیستم سلطنت رو با آخرین خاندان سلطنتی که پهلوی ها بودن، بلکه چنان که شاه در مصاحبه پاناما با دیوید فراست میگه، یک بخش میجوریتی و اکثریت مردم براشون انگار علسویه بود، در واقع اینها نیوترال و خونسا موندن. حالا خمینی باشه یا پهلوی، ما که زندگیمون معاشرتمون خواهد چرخید که دیدیم نمیچرخه.
انقلاب ایران اگر شما یه بخش کوچیکی از جامعه بود
مگ بر آمریکا بود. بله بله، یک اقلیت سرسخت ولی دارای برنامه و بسیار بسیار با انگیزه در واقع صحنه رو برگردوندن. راجع به مسئله ایرانیزاسیون من خیلی مطمئن نیستم. کما اینکه راجع به این در واقع تاراندن نخبه ها به نظر من اغراق میشه. و اینکه ببینید مسئله، من اینو نوشتم توی همین وبسایت شما، من معتقدم سلطنت علت العلل استبداد نبوده و این بزرگترین خطاییه که ما استبداد رو فرو کاهش بدیم، در واقع تقلیل بدیم به سلطنت. شما ببینید مسئله مشکل اینه، در واقع یک ددلاک، یک بنبستی بود. اگر شاه، اگر رضا شاه کبیر با تیمورتاش تسوی حساب نمیکرد، شما ببینید تیمورتاش شخصیت بسیار قدرتمندی بود و شخصیت بسیار کارایی بود. شما فکر میکنید اگر تیمورتاش قدرت میگرفت آیا مثلا این سلسله رو کنار نمیزد، مثلا قدرت رو کامل به سمت؟ مسئله این بود که این احساس ناامنی، این سکیوریتی هم تیمورتاش داشت، هم رضا شاه داشت، هم مصدق داشت و هم پادشاه فقید. و این ناامنی درونی ربطی به سلطنت نداره، ربطی به یک فرهنگ چند هزار ساله داره.
خاک برمیاد به نظر.
بله، چنان که نتیجه انقلاب 57 نه یک دموکراسی بلکه یک جمهوری بسیار تهاجمی و آخر زمانیه.
جماعتی که رفتن درست یا غلط رأیشون رو توی رفراندوم آره و نه به صندوق ریختن، متاسفانه شوربختانه یا اقلیت نبودن. ما چیزی که میبینیم اتفاقا به نظر من مسئله بر سر ارزیابی دقیق آن چیزی است که بر ایران رفت در اون زمان. ما وقتی از مشروعیت صحبت میکنیم و از بحران مشروعیت صحبت میکنیم، این برخواسته از همون صحبتی که من پیشتر سعی کردم انجام بدم که وقتی ما میگیم مدرنیزاسیون سیاسی، دولت مدرن رو حکومت پهلوی به ما داد اما الگوی قدرت رو مدرن نکرد، الگوی قدرت سنتی موند و به این خاطر بود که ما نتونستیم مشارکت کسانی رو داشته باشیم که اتفاقا منطقا باید جانب محمد رضا شاه رو میگرفتن و نه علیه او بیستند. بله. مثلا ما بازرگان رو، مثلا خب بازرگان توی دفاعیش میگه که ببینید ما آخرین جریانی هستیم که بر بستر قانون اساسی با شما روبرو میشیم. بله. بعد از ما حتی این هم از بین خواهد رفت. ببینید آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد، بحران مشروعیت، اگر ما امروز رو ببینیم، واسه همینم من تاکید میکنم میگم باور، باوری است که مردم نسبت به حکومت دارند بر بستر اقدامات حکومت. مردم ایران، همونایی که به جمهوری اسلامی، به رهبری کاریزماتیک خمینی و مشروعیت او باور داشتن، امروز بخش زیادشون باورشون رو تغییر دادن. امروز بخش زیادی از اونها متوجه شدن که این سیاست غلط بوده. بله. و اونها شایسته چنین مشروعیتی نیستن. اینکه خامنه ای و آیت الله یزدی و دیگران اصرار بر مشروعیت الهی نهاد ولایت فقیه دارن، به خاطر اینکه الان که دستشون از زمین داره کوتاه میشه، یاد آسمان افتادن. بله. و سعی میکنن از آسمان مشروعیت بگیرن.
بله. آیا آیت اللهی چند نقد میشه وارد کرد به درک عمومی از مفهوم مشروعیت در فضای سیاسی ایران، هم در سمت حاکمیت هم در سمت مخالفان؟ یکی این که اینها فکر میکنن مشروعیت یک چیز صلبه، یعنی یا یک نظامی داره یا نداره، در صورتی که به سرعت میتونه همه چیز تغییر کنه. یک نظام ممکنه امروز حد بالایی از مشروعیت کسب کنه، چهار روز دیگه این رو از دست بده. خود همین نقد به یک نقد دیگه هم ما رو میرسونه، همین که بحث مشروعیت بحث درجه مندی دیگه. نظام سیاسی در زمانی که برک کتابش رو مینوشت در بریتانیا حد بالایی از مشروعیت داشت، چند سال قبل از اون این مشروعیت بسیار پایین بود. در ایران در ادوار مختلف انتخاباتی این مشروعیت اگر بر اساس مشارکت در انتخابات بسنجیم بالا پایین میره دیگه. و بعد خود همین هم یه بحث مهم دیگه است، آیا مشروعیت صرفا گره زده میشه به مشارکت؟ این چیزی است که در خارج از ایران به خصوص میبینیم و در داخل ایران روی مشارکت خیلی جولان میدن، درسته؟ در صورتی که این همه سرمایه‌گذاری روی مفهوم مشارکت در انتخابات یه مرتبه ممکنه زیر پایه یا نظام یا مخالفین نظام رو خالی کنه دیگه، رقم بالا پایین میاد، یک مرتبه انگار این ابزار ازشون گرفته میشه. آیا این نشون نمیده که این حد از سرمایه‌گذاری روی مفهوم مشروعیت در شرایطی که این همه بر سرش مناقشه هست، نمونش در همین مثال، بیش از حد هست و خیلی ابزار مفهومی خوبی برای پوزیسیون و اپوزیسیون نیست و باید به سراغ چیزهای دیگه برن؟
من احساس میکنم اینجا حالا برای ما ایرانی ها مسئله بیش از اون چه که واژه باشه، در واقع جان و جهان ماست که گرفتار یک ایدئولوژی آخرالزمانی بسیار تهاجمی شده که هیچ توقفی هم تو کارش نیست. شما اینو بگید مقبولیت، بگید مشروعیت، هر اسمی که میخواید براش بذارید، ما باید با این شر سیاسی، با این هیولای سیاسی، چون که تو ادبیات محافظه‌کاری برای رژیم‌های توده‌ای به کار میره که من گفتم برک میگه دموکراسی فرانسوی بعد چون بی‌پرواز فیرلس هست، حکومت و دولت باید پروا داشته باشه، باید حزم داشته باشه، باید از حدود قانونی و ثغور خودش بترسه که پاش اونورتر نذاره. در واقع وجه توده‌ای تغییرهای ناگهانی و تغییرهای بنیانی خیلی در نظر فلسفه محافظه‌کاری برجسته است
و در واقع برای توضیح این وضعیت مفهوم مشروعیت کارآمد هست یا نه. میخوام ببینم نظر
به نظر من روی کرده هنجارگذار به مشروعیت در این زمینه کاملا کارآمده. این نکته کوتاهی بگم، من خیلی مطمئن نیستم از این موضعی که الان دارم میگم، ولی میشه روی این فکر کرد. اون دوره‌ای که قرار بود هزینه برای تغییر داده بشه، ما یک اکثریت خاموشی داشتیم. وقتی که بازی شطرنج سیاست عوض شد، خب ایرانی ها ملت، حالا بگیم دین خو، من تعبیر دین خو خیلی به کار نمیبرم، ولی یه ریلیجیوسیتی، یک دینورزی هزارها سال در ما بود، یک ایده ای از این که دین امر رهایی بخشیه سینه به سینه به ما به ارث رسیده بود. خب. جمهوری اسلامی برای بسیاری از کسانی که رفتن رایدن همچین چیزی بود. همین حرفایی که خمینی با زیرکی با هوشمندی میگفت اسلام به شما آخرتتون میده، دنیاتون هم.
من فقط میخوام بگم کرد به چیزی که ریشه داشت در ایران، میخواهید بگید؟
بله، ولی خب
اتفاقا
ادمون برک اون ریشه ها البته باجگونه کرد و تحویل جامعه ایران
این نقض حرف ادمون برک نیست. اتفاقا ادمون برک خیلی به قول انگلیسی لیگالیسته، حقوقی حرف میزنه، منتها این بحث حقوقی رو با ارجاع به اون چه که ریشه داره میاد تدوین میکنه. خب خمینی هم ریشه دار بود در تاریخ ایران، یعنی شما دو نوع مشروعیت در تاریخ ایران دارید اگر مفهوم کلی من، یکی مشروعیت دینی، یکی مشروعیت پادشاهی. خب سلسله هایی بودن که گفتن ما پادشاه هستیم و در این حال ما الهی هستیم، این مختص جمهوری اسلامی نیست. پس اگه شما بخواید مشروعیت رو بر اساس سنت و اونچه که ریشه دار هست و در نسل های پیشین بوده بیاید تعریف کنید، خب جمهوری اسلامی هم ریشه دار بوده.
بله، چون که ما در گفتگوی خودمون داشتیم، ببینید مسئله اینه که حتی اگر شما فره ایزدی رو در نظر بگیرید، اینکه پادشاهان ما در واقع یک مبنای الهی داشتن، این پادشاهان رو تبدیل به کاهنانی که بر تخت سلطنت نشستن نمی‌کنه. این یک بدعت بسیار بی سابقه بود و به خاطر شخصیت خود خمینی و به خاطر موقعیت‌های مختلف این اتفاق تو ایران افتاد. ولی در گذشته هم حتی اون زمانی که کاهنان دخالت‌های بیجا می‌کردن در دستگاه امپراتوری مثلا ساسانی یا امپراتوری‌های کهن ما، هیچ وقت نیومدن شاه کنار بزنن رو تخت سلطنت بنشینن. این یک امر بدعتمند
در
اینی
که در ایران ریشه داشت، خود تشکیل حکومت یک بدعت.
بله، مسئله جمهوری اسلامی اینه که ریشه‌ها و گذشته ایران رو به شکل باجگونه و دستکاری شده تحویل داده.
شما نظرتون چیه آقای فاروقی در مورد این همه سرمایه‌گذاری روی مفهوم مشروعیت، به خصوص در شرایطی که در ایران، در فضای سیاسی ایران، مشروعیت معادل حقانیت یا برحق بودن شمرده میشه، یعنی حد بالایی از هنجارمندی در بحث مشروعیت هست.
این که این سرگردانی نظری وجود داره راجع به مفهوم مشروعیت و تعریفش، کار رو دشوار میکنه از نظر این که ما چگونه ببینیم و چه جایگاهی برای مشروعیت قائل باشیم. اما به نظر من پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً بحران مشروعیتیه که همچنان الان در واقع ازش داره رنج میبره و حکومت باور مردم هم نسبت به این قضیه جا رو باز میگذاره برای آینده ایران و از طریق اقداماتی که از جانب نیروهای اپوزیسیون صورت میگیره اگر برنامه ارائه بشه میتونه در واقع این خلل رو پر بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. به آخر پرگاری نفسی میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه جمشید فاروقی و یحیی آیت اللهی. آقای عادل طاووسی از مخاطبان برنامه ضمن ابراز لطف به ما نوشته بسیاری از مباحثی که در سالهای پیش در برنامه طرح شده نیازمند طرح دوباره در پرگارن، چرا که مهمانهای اون بحثا ممکنه نظرشون رو تغییر داده باشن. موافقم آقای طاووسی، به همین دلیل بسیاری از موضوعهای برنامه رو باید از نو به بحث بگذاریم. کما بیش در مورد شماری از اونها این کار رو کردیم، مثلا هوش مصنوعی، اگرچه با مهمانهای دیگه، چون باید از تغییر موضع مهمانی که در گذشته در برنامه شرکت داشته با خبر بشیم تا اون رو دعوت کنیم. به هر حال کم نیستن موضوعایی که باید مجدداً در برنامه پرگار به بحث گذاشته بشن. ممنون که گوشزد کردید آقای طاووسی. شب و روز بر همه مخاطبان برنامه خوش. آقای عبدالله، در این چند دقیقه اضافه پادکستی ما بگید که تمایل شما با آرای ادموند برک در نتیجه تحقیق در آرای ادموند برک بود یا تجارب خود شما هم در ایران تأثیر داشته؟ چون در مورد ادموند برک خودش هم انقلاب فرانسه در آرایش تأثیر داشته، میخوام ببینم شما هم شواهد مشاهداتتون تأثیر داشته روی.
بله بله، ادموند برک قبل از انقلاب فرانسه در واقع از منتقدان جدی سلطنت، نه اینکه مخالف سلطنت باشه، ولی به هر حال از منتقدان جدی پادشاه بود و چون تو حزب در واقع ویگ هم بود، در واقع اینها
از منتقدان،
بله اینها جزء اینها در اون حزبی بودن که بیشتر روی پارلمان، نقش پارلمان تاکید میکرد، ولی با وقوع انقلاب فرانسه به اصطلاح وظیفه ملی اون بار تاریخی رو دوش خودش رو این دید که از کل نهاد تا جانانه و خب استدلالاش هم واقعا تأمل برانگیز دفاع کنه. برای خود من کما اینکه بسیاری از اتفاقایی که توی تاریخ افتاده، اول یک اتفاق سیاسی بوده بعد منجر به یک اتفاق فرهنگی شده، مثلا یک پادشاه یه سری آزادیایی داده بعد اون آزادیا تبدیل شده یک سنت دینی، به یک
ریفورم دینی.
بله، خواهش می‌کنم. من در جنبش سبز مهمترین نکته که می‌خواستم بگم این بود که جنبش سبز من رو از کسی که توی الهیات در واقع قور می‌کرد، جرفندیشی می‌کرد، قرار بود پایان نامش
راجع به اسمتون با مسماس آیت اللهی.
بله بله، من قرار بود راجع به فیلو الکساندر یا فیلون اسکندرانی از مهمترین متألهان یهودی بنویسم، ولی در جنبش سبز و اینکه من تقریبا هر روز تو خیابون بودم و استاد منم یه بار منو دیده بود اونجا، من باعث شد که برگردم به سمت در واقع برم به سمت فلسفه سیاسی و تا امروز هم که خدمت شما هستم بیش از 10-12 ساله که مقیم همین فلسفه سیاسی هستم و همین جام اقامت دائم خواهم گرفت. برک
مشاهداتتون تاثیر داشته در رأیی که الان دارید، نظری دارید؟
بله دقیقاً، اتفاق سیاسی ایران باعث شد که من.
شما چی آقای فاروقی؟
من ببینید از همون ابتدا جمهوری اسلامی چالش فکری من بود، اینکه چگونه حکومت پهلوی سقوط کرد و پس از اون جمهوری اسلامی سر کار اومد. من
ولی شما مثل ایشون مدافع نظامی که پیش از انقلاب بود مشروعیتش رو از طریق وراثت میگرفت؟
نه، من به مشروعیت در واقع به منبع وراثت برای مشروعیت باور ندارم، اما زمانی که انقلاب شد جزو کسانی بودم که نه به شکل خیلی جدی، ولی جزو مخالفان حکومت پهلوی بودم، جزو کسایی هستم که امروز وقتی نگاه میکنم برجام و برایند اون انقلاب رو میبینم، فکر میکنم که ملت ایران در یک حرکت توده‌ای دچار یک خطای فوق‌العاده بزرگ شد.
خب نخبه... این شما رو مظنون نمی‌کنه، چون ایشون رو مظنون می‌کنه به مشروعیتی که از اراده عموم برمیاد. ایشون اعتقاد نداره، حداقل اعتقاد نداره نهاد زبردستی به گفته خودشون از توده مردم بیاد. این شما رو مظنون نمی‌کنه به اراده عمومی؟
ببینید، اراده عمومی من اینجوری میتونم بگم، توده در جنبش‌های توتالیتر گوستاو لوبون یه حرف خیلی خوبی می‌زنه. گوستاو لوبون حرفی که می‌زنه میگه که این حضور نخبگان در توده به معنای بالا رفتن خرد توده نمیشه، بلکه نخبگان رو خرفت می‌کنه. و این اتفاقی بود که من فکر می‌کنم در آستانه انقلاب اسلامی برای روشنفکران ایران افتاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. جواب رو نگرفتن البته، ولی در بحث‌های دیگه اوکی. چون شما به نظر میاد اعتقاد دارید اراده عمومی نه مزنون هستید بهش، بخصوص وقتی نخبگان هم به این بگرفتن. خیلی ممنونم، پاینده باشید هر دوی شما.